الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تبريك عرض مكونين ولادت با سعادت مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين رو بمحضر نوراني إمام عصر أرواحنا فداه، رهبر عزیز و معظم انقلاب، همه دوستان اهل بیت به ویژه اهل جلسمون رو، و از خدا میخواهیم در این شب عزیز و فردا که روز بزرگی است به همه ما توفیق بده نقطه عطفی رو در زندگی خودمون با محوریت امیرالمؤمنین کلام و منطق و مرامش شکل بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل. در ادامه بحث که در واقع شاخصه‌های مدیران در نظام اسلامی بود، یکی از مهمترین ویژگی‌ها بحث ولایت مداری است. مقدمتاً عرض بکنم گاهی وقتا این مفاهیم بسیار مهم و این اصول اساسی انقدر باهاش در جامعه بازی میشه از طرف دوست و دشمن که گاهی توسط خود دوستان نسبت بهش یک بی‌اعتنایی میشه، مثل این ولایت مداری، مثل استکبار ستیزی و خیلی از مسائل دیگری که شما باش آشنایید. شاید یکی از راهبردهای کمرنگ کردن این ارزش‌ها در جامعه خوب ما همین باشه که ما کم کم بگیم ببین این حرفای کلی و اینا به چه درد بخوره، یه شاخصی باید بدی که رو زمین بشه قشنگ اندازه بگیری. ولی هر کسی میاد کاندیدا بشه میگه من ولایت مدارم. از یه طرف درسته دیگه، وقتی شاخص واقعا شاخص نباشه، یعنی اونگونه تبیین نشه که قابل تشخیص باشه در افراد و جریانات و اندیشه ها، خب شاخص میشه چیز کلی که همه میتونن خودشون متصف بهش بگه، مثل اینکه بگه مسلمون باشه دیگه، از ابو سفیان مسلمونه تا اون سرش پیامبر. اما اگه اسلام رو به گونه‌ای تعریف کردی که خدا خواست و پیامبر و اهل بیت، اون موقع می‌بینید که معنا خیلی دقیق تره. مؤمن رو اگر درست تعریف کردی، انقلابی رو درست تعریف کردی، اون شاخص به معنای واقعی اگر شاخص شد، اون موقع می‌بینین چقدر ارزشمنده. تازه متوجه میشیم که چرا انقدر امام عزیز و رهبر معظم انقلاب اصرار دارن در ادبیات سیاسی خودشون این واژه ها رو که حاکی از اصول ما هستن زیاد به کار ببرن. چرا اصرار دارن؟ آیا اگر اینقدر بدون ما به اعزاز، اینقدر گنگ و مبهمه، برای چی باید این دو بزرگوار اصرار داشته باشن بر این ادبیات خاص؟ امشب ما بر سر بحث ولایت مداری فکر میکنم مباحث خیلی خیلی ویژه و خاصی باید ارائه بکنیم. امیدوارم که موفق بشیم این کار رو بکنیم و خواهش میکنم بر سر این مباحث همه جلسات، مخصوصا امشب رو، یه مقدار نقادانه، چه کسانی که در محضرشون هستیم چه کسانی که احیانا بعدن مطالب رو میشنوند یا میخوانند، ورود کنن. اگر دیدن این نگاه نگاه قابل انتشاری است، تو این فرصت باقی مانده از فرصت انتخابات که فرصت حرف شنیدن مردم است، جستجو کردن مردمه، استفاده کنن، حداقل این شاخصهای ارزشمند رو خوب تبیین بکنن، در جای خودش انشالله بنشونن. من ابتداءً دو کلام از رهبر معظم انقلاب رو در مورد ولایت بخونم، چون وقتی میگیم ولایت مداری با این مقدمه که بنده عرض کردم که شاخص کاملا قابل اندازه‌گیری و دقیق بشه، اولین مشکل ما در تعریف ولایته. رهبر معظم انقلاب برگرفته از مبانی اصیل و اندیشه درستی که از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رسیده، نگاه خیلی ویژه‌ای به مسئله ولایت و به تبعش ولایت مداری دارن. ایشون در عبارتی می‌فرمایند که ولایت در یک انسان به معنای وابستگی فکری و عملی، ولایت در یک انسان به معنای وابستگی فکری و عملی هرچه بیشتر و روزافزونتر با ولی است. با ولی است. یکی از ریزکاری‌های انحراف‌هایی که داره تو جامعه به اسم ولایت مداری تعریف میشه اینه که ولایت با ولی، با محوریت ولی تعریف نمیشه، با محوریت مفاهیم دینی اعتقادی فقط تبیین میشه. حالا امشب ایشالا میبینیم حتی در مسئله وحدت که از اصول امیرالمؤمنین بوده در رفتار اجتماعیشون، اصلا وحدت بدون محور که معنی نداره. اونجا هم مصرن که وحدت بر مدار ولی میشه وحدت حقیقی و ارزشمند. رهبر معظم انقلاب میفرماید ولایت در یک انسان به معنای وابستگی فکری و عملی هرچه بیشتر و روزافزونتر با ولی است. ولی را پیدا کن، ولی خدا را بشناس. آن کس که او ولی حقانی جامعه اسلامی است او را مشخص کن. بعد از اینکه این مشخص کردی، شخصا از لحاظ فکری، از لحاظ عمل، از لحاظ روحیات، از لحاظ رسم و راه و روش خود، راه و روش خودت را به او متصل کن. یعنی شما اگر با این نگاه ورود کردید، مثلا در روزگار امیرالمؤمنین علیه السلام، ولایت مدار یعنی کسی که نگاه به امیرالمؤمنین بکنه مشخصا، اول در لایه فکری، بعد در لایه عملی، بعد در لایه روحیاتش و بعدم در سبک و روش زندگیش باید بتونه اثبات بکنه که مثل امیرالمؤمنین فکر میکنه، مثل امیرالمؤمنین علیه السلام عمل میکنه، روحیاتش در حب و بغض دقیقا با محوریت روحیات امیرالمؤمنین علیه السلام و در نهایت هم سبک و روش و منش زندگیش در عرصه‌های مختلف اجتماعی و حتی فردی یک شمه ای از اون نگاه زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام و امروز رهبر معظم انقلاب و دیروز امام عظیم الشأن اسلام و فردا امام عصر ارواح نافدا. یعنی وقتی پای معنای درست ولایت میاد، تطابق حد اکثری با اندیشه، با عمل، با گفتار، با روحیات و سبک زندگی شخص ولی تعیین کننده اینه که این آقا یا خانم ولایت مدار هست یا نیست. این آقا ولایت مدار هست یا نیست؟ نماز شب خون هست، اهل عبادت و تهجد هست، اهل احسان و گذشت هست، اما اصلا این رفتارهای خوبش نشأت گرفته از اون ارتباط فکری و قلبی و عملی با ولی نیست. معاویه هم نماز بخونده، خیلی از متهجرین کارهای خیلی خوب میکردن، اما اینا دشمنان اصلی دین بودن و هستن. این نقش شخص ولی رو در تعریف حضرت آقا از ولایت خیلی دقت باید کرد. به نظر خودت را به اون متصل کن، مرتبط کن، دنبالش راه بیفت، حرکت کن. اگر تلاش تو تلاش او، جهاد تو جهاد او، دوستی تو دوستی او، دشمنی تو دشمنی او، جبهه بندی تو جبهه بندی او باشد، تو ولایتی هستی. که از این شفافتر و دقیقتر میشه تعریف کرد کسی ولایت مدار هست رو یا نه؟ در تمام رفتارها، حرکات، سکنات، حب و بغضها، جبهه بندیها باید کاملا بر اساس منطق و مدار ولی خودت حرکت کنی. آقا میفهمند اگر اینجوری هستی تو دارای ولایتی، اگر نیستی به همون مقدار که اینگونه تطبیق نداره اندیشه و رفتار و روحیاتت، تو ولایت نداری. ما موظفیم مسئولیت ها رو در جامعه به کسانی بدیم که حتما ولایت مدار باشن، یعنی مدارشون ولی باشه، مدارشون. این نکته اول که امیدوارم کفایت کرده باشه، اگرچه جای بررسی و گفتگو خیلی زیاد داره، اما به همین مقدار فکر میکنم برای اهل شاخص
کافیه شما مواضع افرادی که کاندیدا میشن در این دوره و هر دوره دیگر رو با اصول مشخص اندیشه و بیانات امام حضرت آقا، رفتارهاشون، سبک زندگی و منششون کنار هم بذارید، ببینید چه میزان به هم نزدیکن، اصلا شباهتی دارن ندارن. معیارشون واقعا این هست که اگر رهبر انقلاب این گونه است، پس ما هم باید این گونه باشیم یا نه. در جای جای نهج البلاغه شما انشالله خواهید دید که امیرالمومنین علیه السلام غیر از این معیار قبول نمی کنند. وقتی به عثمان ابن حنیف در نامه 45 حضرت اون توپ و تشرها رو می زنه، برای چی توپ و تشر می زنه؟ اونجا این مبنا رو بیان می کنه، میگه مگه تو ادعا نمی کنی که مرید منی؟ مگه ادعا نمی کنی من امام تو هستم؟ پس چرا امام شما به دو قرص نان و دو لباس کهنه اکتفا کرده، ولی تو رفتی سر سفره شام و نهار سرمایه‌دارا نشستی؟ ببینید چیه؟ نمیگه ببینم نماز ترک نشده، ببینم اگه جهاد پیش بیاد میای؟ میگه اصلا از اینا بگذر. من کجا دیدی تو این وضعیت که مردم بخششون در فشار و استضعاف و فقر زندگی میکنن، اگر من هستم ولی تو، من که یک وجب زمین ندارم در این عالم، ما چجوری میریم برای خودتون همجوری دفتر و دستک را میدازیم؟ این نگاه باید احیا بشه، نه اینکه ما از ولایت یه سری معانی کلی فلسفی کلامی عرفانی جور کنیم و بعد این رو انقدر گله گشاد تعریف بکنیم که همه ضد انقلابان فردا ولایتی میشن. این نیست. باید شخص ولی در هر زمانی، شخص ولی از تو شاخص در بیاد. این اتفاق تو جامعه ما چقدر بیفته؟ چرا محل سکونت بعضی از مسئولین بعدن یواش 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 بعد انقلاب به سمت شمال شهر تهران سوق کرد؟ تا که رهبر انقلاب در جنوب تهران زندگی میکنه، امام که اول انقلاب میخواست بیاد اصلا قم زندگی کنه، به خاطر مشکلات قلبی و بعضی شیطنت ها رفت تهران. چی شده یه دفعه همه رفتن اون بالا؟ چه اتفاقی میفته؟ حتی جزئیات سبک زندگی، به هر میزان که جایگاه و نقش یک مسئول میره بالاتر، باید شباهت و تشبهش به ولی از تمام این سکنات نزدیک بشه، نزدیکتر. خب این یک نکته. حالا اگر این معیار رو ما تونستیم درست فهم بکنیم، وقت بذارن برادران عزیزم، خواهران گرامی، روش فکر کنن، به اینکه معیار در ولایت مداری شخص ولیه نه مفاهیم. شخص ولیست که در او ولایت محقق شده. آخه اگر به این رسیدیم، یواش یواش این مشکل در ذهن ما بزرگ میشه که چرا بعضی از آدم خوبای دیروز یواش یواش به فرداشون که رسیدن خیلی نمیپذیرن ولی یه زمان خودشونو، خیلی با مواضعش کنار نمیان، تا جایی میرسه که یه روزی دو قطبی درست میکنن در مقابل امام زمانه ولی یه زمان خودشون. چرا اینجوری میشه؟ اون چرا در این بیان دوم رهبر معظم انقلاب خیلی خوب دلیلش بیان شده. چرا یه عده‌ای که انقلابی بودند، یه عده‌ای که پای امام دیروز ایستادن، آروم آروم حتی در زمان خود حضرت امام احساس میکردن امام خیلی بزرگه، اصلا امام یه کاریزمایی داره، امام اصلا چی؟ اما در این مباحث به نظر میرسه بیشتر باید امام کارشناسی کنه دیگه. نمونه هاشو برین در زمان امام که به وفور رو شده، حالا مال زمان رهبر انقلاب هنوز خیلی رو نشده. از اول انقلاب که شروع شد، بعد از نوع حکومت شروع کردن به مثلا در قالب کار کارشناسی نقد کردن اینکه امام زمان ما، یعنی رهبر فقید انقلاب امام راحل، مثل که دقیقا متوجه نیست در این روزگار در دنیایی که لیبرالیسم فلان دموکراسی، این اصرار بر جمهوری اسلامی بعدن برای ما کسر شأن میشه. خب از اینجاها شروع میشه و بعد یواش یواش یه عده‌ای که الان هم بر سر کار هستن در ماجرای به زودی تمام کردن جنگ و پذیرش توافقنامه و حرفا وایستادن در مقابل منطق امام در این نقطه های خاص، در بحث رابطه با آمریکا وایستادن در نقطه مقابل نگرش امام، ضد امام خودشون رو نمیدونن و میگن در این موضوع تخصصی و ویژه و استراتژیک به نظر میرسه امام اطلاعات کافی بهش نرسیده، نظر ما رو باید بررسی میکرد، کاش حرف ما رو گوش میکرد. حتی یه جایی هم حرفشون به امام تحمیل شد دیگه، تحمیل شد. این بیان دوم که نتیجه نداشتن فهم درست از اون بیان اول بود که میگفت آقا ولایت مدار، ولایت مدار همینجوری نگید، ولایت رو باید با شخص ولی تشخیص داد، با شخص ولی. این بیان دوم میگه چرا یواش یواش بعضی دونه درشت های انقلاب های خوب دنیا مثل انقلاب ما کم کم فاصله میگیرن، زاویه میگیرن، زاویه میگیرن، گاهی زاویهشون به 180 درجه میرسه، روبروی امامشون وای میستن. چرا به اینجا میرسه؟ اون نقطه دوباره نقطه شگفت‌انگیزی است که در بیانات رهبر معظم انقلاب، و عجیبه که این بیانات در 14 خرداد یعنی روز رحلت امام در سال 84 بیان شده، 14 خرداد 84. خیلی عجیبه از نظر زمانی. اونجا رهبر انقلاب میخواد بگه اصلا در داستان ولایت مداری این که شما باورت بشه و حقیقتا ولایت مدار باشی یا نه، ولایت معنوی ولی رو پذیرفتن مقدم است بر پذیرش ولایت ظاهریش. یعنی اول قلبت مطیع بشه بعد ظاهرت مطیع میشه. اصلا ولی در منطق حق و دین حق قبل از این که حاکم بشه بر بدنهای جامعه، بر قلبهای مؤمنین حاکم میشه. این بیان حضرت آقا سلام میخونم براتون. یعنی حالا اگر کسی قبلا قلب و جسمش برفرض مطیع بوده، نتونسته این قلب خودش رو مدیریت کنه، آروم آروم در ظاهر میگه ما قبول نداشتیم ولی چون امام فرمودن دیگه قبول کردیم، کم کم میگه امام اشتباه میکرد، کم کم میگه اساسا اگه امام بود امروز این کارا رو نمیکرد، کم 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 به جایی میرسه که خودش رو امام میدونه، در واقع خودش رو صاحب حق ولایت میدونه، حق اطاعت. رهبر انقلاب میفهمد مردان خدا بر دلها حکومت میکنند و بر اثر همین اتصال به خداست که سلطان دلها میشوند. ولایت مردان خدا ولایت معنوی و باطنی است. ولایت ظاهری آنها هم اگر به ولایت ظاهری دست پیدا کنند ناشی از معنویت و ولایت باطنی است. خیلی ما هنوز در فهم ولایت فقیه که نازله ولایت پیامبر اهل بیت، هم در فهمش مشکل داریم، اونجا هم که میفهمیم واقعا زمینش تو جامعه حزب الله ما نیست که بیان کنیم، نیست. اگر یه روزی فرضاً شما از یه طلبه مبتدی در یه گوشه ای شنیدید که آقا از نظر منطق اسلام ناب ولی یه هر زمانی فقط محور مسائل سیاسی و اجتماعی نیست، محور سیر و سلوک اهل سلوک هم هست، یه جمعی متوحش نمیشن؟ یعنی یعنی چی؟ عرفان باید بیان از ایشون اذن بگیرن، سیر و سلوک کنن، شاگرد تربیت کنن؟ اگر کسی به این جمع‌بندی با مبنا رسید که اصلا ولی قبل از این که حاکم بر امور سیاسی بشه، حاکم بر قلب‌ها و امور باطنیه، پس ولی فقیه بیش از و پیش از آن که محور امور سیاسی اجتماعی ما باشه، محور معنویت ماست، فیض از او به ما میرسه. آیا تحملش تو بچه های خود حزب اللهی هست این مبنا رو بپذیرن؟ اینا متهمه به غلو نمی کنن؟ اینا به افراطی‌گری متهم نمی کنن؟ عبارات رهبر معظم انقلاب ببینید. ولایت ظاهری آنها هم اگر به ولایت ظاهری دست پیدا کنن ناشی از معنویت و ولایت باطنی آنهاست. خدا قدرت خلاقیت خود را، اونایی که اسفار خوندین، خدا قدرت خلاقیت خود را به مردان خدا و پیغمبران خود و اوصیاء پیغمبران میبخشد. چقدر رمزگون است این عبارت ها و چقدر سنگین تحملش. زاهی چیزی بارش در مباحث اعتقادی به اندازه تحمل ولایت نیست، نیست. ای پس چرا ما راحت پذیرفتیم امثال بنده؟ چون اصلا نفهمیدیم، راحت پذیرفتیم دیگه. اما اگر برامون درست باز بشه که اگه زیر چتر ولایت رفتیم تا کجای قصه رو باید بله بگیم، چه بسا همون اول بگیم یا رسول الله اگر قرار تو از دنیا بری من برم زیر یوغ ولایت علی، همین الان از خدا بخوا عذابی بر من نازل کنه، جهنم میرم ولی زیر یوغ ولایت علی نمیرم. سأل سائل به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع. شاید خیلی از ماها اگر بفهمیم ولایت حق و باطنش چقدر بار میاره نپذیریم، بگیم اگه این اصلا نمیخوایم. شاید بعضی روایات که میگن در زمان ظهور امام اسعر و فدا بعضی اهل فقه حتی بعضی اهل دین و دیانت زیر بار امام زمان نمیرن، میگن این چه دین جدیدی این ورد داشته، به جهت اینکه تمام ابعاد و جوانه به ولایت بخواد محقق شه، میگن اینجوری که نمیشه. این تازه یه گوشه جرأت طلب است توی اتاق بسته ای که آقا ولایت فقیه یعنی چی؟ ولایت فقیه یعنی ولایت اولا بر عالم باطن و معنای مؤمنین، بعد به تبعش ولایت بر ظاهر فرد و جامعه مؤمنین. یعنی محور عرفان و معرفت و سیر و سلوک همه چیز ما ولیست. اونو بعد رفت پیدا کرد. رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند در 14 خرداد 84 خدا قدرت خلاقیت خود را، خیلی حرف سنگینه، نمیدونم باز کنیم نکنیم بعد فردا این صدا کجا میره، خدا قدرت خلاقیت خود را به مردان خدا و پیغمبران خود و اوصیاء پیامبران میبخشد و آنها را بر دلها حاکم میکند. ولایت و حکومتی که رشحه ای از ولایت معنوی در آن نباشد، اگر جذابیتی هم داشته باشد، جز لعابی از دروغ و فریب و تزویر نیست. چرا؟ چون در این نگاه که نگاه اصیل است، ولایت ظاهری تابع ولایت باطنی است. کسی که ولایت باطنی نداره غلط میکنه ولایت ظاهری داشته باشه. اگر هم داشته باشه دوره گذرایی پر از فریب و دروغ و نیرنگ، این نیست. چرا؟ چون اول فرمود مردان خدا بر دلها حکومت میکنه. لذا نوع حکومت مردان خدا و حاکمان الهی با دیگران متفاوت است. هزاران شبهه‌ای که همین ایام دارن برای من و امثال من میفرستن که آقا چرا اونجوری برخورد نکرد، امام چرا اونجوری نکرد، چرا اولا، به خاطر اینکه فهم درستی از ولایت بر دلها نداریم. نگاه به نوع حکومت داری دیگران میکنیم، میگیم ببین اگه اینجوری برخورد میکردی امروز این همه مفاسد نبود. آقا میفرمایند که لذا نوع حکومت مردان خدا و حاکمان الهی با دیگران متفاوت است. امام این الگو را به ما نشان داد. امام واقعا بر دلها حکومت کرد. بر دلها حاضر نشد زیر بار هیچ پیشنهادی خارج از این چارچوب بره، ولو به ظاهر خیلی کار انقلاب جلو مینداخت. حداقل در برهه پیروزی علیه رژیم طاغوت خیلی کار جلو مینداخت. کارهای عجیب و غریبی که بعضی گروه ها کردن، بد شدن گروهک، بد شدن منافق، بد شدن ضد دین و انقلاب، اون روحیات تند عجیب و غریب. امام حاضر نبود. چون میدونست اگر قرار باشه ما به ضرب و زور به روش های دیگران فعلا محیط رو دست بگیریم، این لغزنده است، این خودش علیه انقلاب تعریف خواهد شد. بر قلب ها حکومت کرد. این قلب ها بودن که جسم ها رو آوردن، این باطن ها بودن که ظاهر رو مطیع کردن. این بود که وقتی گفتن آقا آی عراق ریخته همینجوری داره میرسه به اهواز، 30 کیلومتر دیگه مونده اهوازو بگیره، از همون جماران یه خمیازه کشید گفت مگه جوانای اهواز مردن؟ تموم شد، جوانای اهواز احیا شدن و عراقو تا دم مرز عقب بردن. اگه این قدرت باطنی رو کم کنیم، خب دیروز چرا نکردن، پریروز چرا؟ چی باعث میشه وقتی میگه جزائر به هر قیمتی باید آزاد بشه، باید آزاد بشه دیگه، امام گفته دیگه. امام گفته یعنی خدا گفته، چون از خودش حرف نمیزنه که. امشب اگه برسیم، خدا کنه برسیم، میبینید مالک اشتر رو وقتی معرفی میکنه میگه میدونید چرا میگم هر چی میگه گوش بدید؟ چون هر چی میگه انگار من گفتم. انگار چیه؟ من گفتم دیگه. از خودش هیچ هوایی نداره مالک اشتر، هر چی دستور میده، هر چی نهی میکنه من کردم. مگه من هوا دارم؟ حتما باید یه قصه خاطره چیزی تعریف کنن از مرحوم آقای طالقانی که اصرار کرد آقا شما متوجه هستین دارین تو این حکومت نظامی به مردم میگین بریزی تو خیابونا، میدونین اینا چقدر صفاکن، میدونید اینا افعی زخ خوردن. بعد امام دیگه ببینین آقا متوجه نمیشه مرحوم طالقانی، بعد دیگه پشت تلفن بگه که حالا اگه امام زمان گفته باشن چی، بعد اون قش کنه تا ما حالیمون بشه ولایت باطنی یعنی چی. یا حتما بعد نیماش خواب و خرافات تعریف کنه از ارتباط آقا با امام زمان تا ما باورم بشه مبنای اعتقادی داشت. ولایت یعنی اشراق اون چه که حق است بر قلب ولی توسط واسطه فیض. نمیشه که امت یله رو رهاول کنی که. امام معصوم هم که نیست. اگر صاحب این ظرفیت پیدا شد که خود حضرت در نهج البلاغه میگه امکان نداره در هر دوره ما آدم خودمون رو خدا حجت خودشو نداشته باشه، اون صاحب اصلی ولایت حتما اشراق میکنه به قلبش. یه دونه فتوای اشتباه شیخ مفید انقدر مهم بوده دخالت کنه تصرف کنه، مسائل یه امت به این عظمت مهم نبوده دخالت تصرف کنه. این دخالت تصرف چیه؟ مثلا شب یه دفعه امام زمان ظاهر شه برای امام، این بچه ننه بازی هاست. می‌فرماید که امام این الگو را به ما نشان داد و ما آن را از نزدیک دیدیم. ما وقتی به خود نگاه می‌کنیم فاصله میان خود و پیغمبران و اولیاء خدا و مردان بزرگ الهی و معنوی را ناپیمدنی و ژرف می‌بینیم. خیلی ما فاصله با رسول الله داریم، با امام صادق علیه السلام داریم، با علی ابن مسر رضا داریم، اما امام بزرگوار ما در زمان ما خلأ پیامبران الهی و وحی الهی با حضور خود، با فکر خود و با رفتار خود توانست نمونه ارزنده و زنده را به ما نشان دهد تا ببینیم ولایت معنوی چیست. ما دیدیم ولایت معنوی چیست. یه پیرمردی پاشو تو 70 سالگی اومد، نه عده‌ای نه عده‌ای نه تشکیلاتی، نه. با همین مدیریت و ولایت قلبی دنیا رو تحت تأثیر خودش قرار داد. هنوز ما تو دامنشی. من دیروز داشتم با یه طلبه نیجریه‌ای توی اصفهان حرف می‌زدم. گفت من یکی از 20 میلیون شیعه شده دست یه طلبه‌ای هستم که یه بار امامو دیده بوده. اومده به من بگن چجوری نهج البلاغه تو نیجریه برم راه بندازم. عجب چیزی این. یه دونه ما کی میتونیم احصا کنیم برد تأثیرگذاری ولایت امام رو در جهان، در تاریخ، زمان و مکان رو در نوردیده. این ولایت معنوی دیگه، این ولایت ظاهری نیست که. حکومت‌های ظاهری زمان دارن، 4 سالش تموم شد خدا حافظ. اما ولایت‌های حقیقی هر چی میگذره تازه آثارش بازتر میشه. امروز امیرالمومنین تازه گوشه از ولایتش داره عالمو میگیره، هنوز مونده. خب این بیانات رهبر معظم انقلاب بود. بذارید از نهج البلاغه متناسب با همین نکته براتون بخونم. یه صلوات بفرستیم. بنابراین اونایی که یه کمی متاسفانه ما دیر محضرشون امشب رسیدین، خواهش کردیم بحث امشب رو یه کم انتقادی تر ببینید، بشنوید و اگر دیدید باید رو این کار کرد نشر بدید هر جوری که میتونید. رهبر انقلاب تعریفی غیر از اون چه که ما داریم تو این کتابا میخونیم و مینویسیم از ولایت داد. گفت ولایت یعنی این که تمام محور افکار و عقایدت، روحیات و حب و بغضات، اعمال و گفتارت، حب و بغضت، همه چیت باید شخص ولی باشه. شخص ولی، نه این سری مفاهیم کلی رو در بیاری بگی اینا ولایت دیگه. ما هم که خوست ببین نماز شب بخونیم، روزه میگیریم، ببین ما محرومین داریم کمک میکنیم، این اسمش ولایت مداری نیست. چرا؟ چون یه وقتی اشتباهاً چون اینجوری رفتی در روزگاری میای انقدر حرف از عدالت میزنی که ولایت زیر سوال میره. حالا اونجا کجا دلمون بذاریم این آدمو؟ بگیم عدالت ارزش نداره، حالیش نمیشه. بگیم بابا ولایت فرع، عدالت فرع بر ولایت. نفهم. به علی علیه السلام تو نهج البلاغه فشار آوردن آقا شما که الحمدلله حالا حکومت به دستت افتاده، شما هم که خداوندگار عدالت ورزی هستی، قاتلان عثمان رو محاکمه کن دیگه. هر کاری کردن قبول نکن. آخر سخنرانی کردی میگه با دست از سر من بردارید، ول کنید اینقدر میگید. قاتلان عثمانو، یکی از ترفندهایی بود که دوستان زمزمهشو شروع کردن، دشمن دست گرفت، کار به جای رسیده، معاویه نامه می‌نویسه میگه بابا قاتلان عثمانو معرفی کن. چرا؟ چون دوستانم نمی‌فهمن. علی خب معرفی کن دیگه، محاکمه کنیم. حضرت میگه نه. خب این که عدالت امروز، این مصداق عدالت که تو میگی اساس حکومت رو به هم میریزه. تا آخر هم حاضر نشد حتی معرفی کنه، نه از کسی میترسید، نه کسی رو باج بهشون داده بود، نه فهم درست نداشتن از ولایت. کی گفته عدالت همه چیزه؟ کی گفته عدالتی که زیل ولایت حرکت مال پیش بره ارزش داره؟ اگه به نوعی بخوای تو دم از عدالت بزنی که ولایت رو تضعیف بکنه، مردشون رو عدالت رو ببره، مثلا عدالت نیست. مثل نمازی که جلوی ولایت وایسته، نماز این؟ حجی که جلوی ولایت وایسته، حج؟ اگر اینه پس چجوری امام عزیز و امسال دو سال امام ما حج رو تعطیل کرد؟ بر اساس کدوم مبنا؟ این که جزء واجبات دین، ضروریات چی؟ حتی عدالت، اینا سخت فهمیدنش. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه خیلی داره به ما حالی میکنه که آقا داستان رو درست بفهمین، ولایت رو درست بفهمین، تا آخرین امتحاناش هم بتونه تاب و توان بیارید. ولی یکی از این که آقا اینجا اختلاس شد میبره، میگه بس چه حکومتی که اینقدر دزدی توش میشه؟ یکی از این که 4 تا بیگناه مثلا کشته شدن میبره، آقا مگه میشه با خون مسلمون بازی کرد؟ ول میکنه میره. یکی از این که اونجا تو برجام کوتاه اومدیم و گفتیم جهنم و درک، حالا یه مش نفهمیدن رفتن دیگه، حالا وایسیم تایید، آقا این چه جوریه که مماشات میکنه؟ یک همین جوری داره قطار میریزه بیرون. فهم ولایت درست نیست. تو این فراز دومی که خوندم آقا میفهمد ولایت معنوی مقدم بر ولایت ظاهری. یعنی چی؟ یکی از برکات و آثار و نتایجش این، اگر دیدید در فضای ظاهری مسئولی در جمهوری اسلامی داره جلوی رهبری وای میسته، این معلوم میشه پیش پیش ولایت معنویشو از دست داده، یعنی اصل ولایتو نداره. تو دیگه در چی در مورد ولایت مدارین داری تحقیق میکنی؟ مثل نداره ولایت اصلی رو دیگه، چون فرمود ولایت معنوی اصل فرعش میشه ولایت ظاهری، نداره دیگه، نداره. اصلا غلط میکنه فکر میکنه در جایی که رهبر انقلاب حکم داده. خدا اینجوری داره تو قرآن میگه، میفرماید زن و مرد مسلمون بعد از اینکه خدا و رسولش حکم قطعی دادن هیچ حق اختیاری ندارن بگن حالا ببینون کجا درسته، بیجا میکنن اصلا. آقا اینا خیلی تناقض با عقلانیت نداره؟ عقلانیتی هم که ولایت رو نفهم عقلانیت نیست، این جهل مرکبه. اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی که پیغمبر و رسولش امر یعنی مسئله مهمی رو قضا یعنی حکم حتمی دا صادر کردن، دیگه کسی حق نداره برای خودش خیره حق انتخاب داشته باشه، حق نداره. چرا؟ حق انتخاب خود ولایت به ما داده بوده، نمیتونی حقی رو که خودش داده جلو خودش رو بگیره. که اینا چه کی میخواد در درسای حوزه ما بیاد؟ یا ولایت یعنی این، ولایت نازلترین مرتبه و شأنش مسائل سیاسی اجتماعی، نازلترینش. حالا اسرار اینقدر اینجا فاش میشه، جلسه وقتش گرفته میشه، ولی چقدر یه دفعه برای شما سوال پیش نمیاد؟ 200,000 جوونی که شهید شدن و چند میلیونی که شهید نشدن ولی شهید مالی شدن در این انقلاب، اصلا زیر و رو شد زندگیشون. اینا چند سال رفتن پای درس اخلاق و عرفان امام اینجوری شده؟ خیلی هاشون یک بار امام از نزدیک ندیدن اصلا. چجوری به این مقامات عالی عرفا رسیدن؟ امام میفهمد ره 100 ساله رو یک شبه رفتن. چجوری رفتن؟ همه رو بخواییم رجمن بلغیب بگیم ما نمیفهمیم، یه چیزای عجیب و غریب، نه چی عجیب غریبه. ولایت معنوی اول مسیر سلوک ما رو باز کرد، وقتی چشممون به ملکوت باز شد، دنیا در نظر اون حقیر، آخرت در نظر اون عظیم شد. نگاه کردیم دیدیم در ناسوت و زمین مانع رسیدن ما به اون بعد معنوی زندگی امریکاست. وایستادیم جلو شیطان بزرگ، فهمیدیم چرا امام میگه شیطان بزرگ. نگفتیم آره یه بلوف سیاسی بود که نفرت ها رو زیاد کنه، از این تحلیل های عبدوخیاری. نه، ما در حقیقت و ملکوت عالم دیدیم شیطان بزرگ امریکا، واقعا شیطان بزرگه. و چون خدا دستور داده در اون مراتب که بندگی شیطان نکنید، دشمنی باهاش بکنید، باهاش دشمنی میکنید، تا وقتی هم هست دشمنی میکنید. اینا جملات ملکوتی امامه که ما از نادانی آوردیم نازلش کردیم سیاسیش کردیم، که تا کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. اینا مبانی قدیقه. حالا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 214 مطالبی دارند خیلی جالبه، اگرچه مفسرینش خیلی سطحی رد شده. گواهی میدهم که خدا عدل است و دادگر و دادرس جدا کننده حق و باطل است، و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده او سرور مخلوقات است. هرگاه آفریدگان را به دو دسته کرد، او را در بهترین آنها قرار داد. در خاندان او نه زناکار و نه مردم بدکار است. آگاه باشید خداوند برای خوبی ها گروهی و برای حق ستون های استواری از بالا به پایین داره نگاه باز میکنه. خدا یه حقی رو در عالم مقرر کرده، حالا برای برپا داشتن اون حق رو زمین یه سری ستون ها رو قرار داد. خداوند برای خوبی ها گروهی و برای حق ستون های استواری و برای اطاعت نگه دارنده ای قرار داد. اصلا اگه اینا نباشن خدا اطاعت نمیشه که. بنا و بدلا بنا و رفلا. چرا ما این سطح از ولایت رو نمیتونیم تسریش بدیم امروز تو جامعه؟ هر گامی که در اطاعت برمیدارید، یاوری از طرف خدای سبحان وجود دارد که زیان زبانها به نیروی آنها سخن میگویند و دلها با کمک آنها استوارند. برای یالی طلبان یاور، برای شفاخواهان شفا دهندند. بدانید بندگانی که نگاهدار علم خداوند هستند و آن را حفظ میکنند و چشمه های علم الهی را جوشان میسازند، با دوستی خدا با یکدیگر پیوند داشته و یکدیگر را دیدار میکنند. اصلا حلقه واسط بین ما حب خداست. حب خدا جاش کجاست؟ قلب هاست. کسی اگر قلبش آلوده شد، کم کم حب خدا از قلبش میره. وقتی حب خدا رفت، یعنی حب ولی خدا رو نداره دیگه، نمیتونه بپذیره، نمیتونه. یه دوره نفاق خرج میده، سالوس به خرج میده و خدا هم وعده داده این سالوس رو حتما رسوا میکنه. کم کم جلوی ولی خودش میسته، ولی خودش نیست. حب خدا نداره کسی که اینجا رو از دست داده. جام محبت او را به هم دیگر می نوشانند. حرفای رهبر انقلاب ها از نهج البلاغه، چقدر این مرد بهره داره، خوش به سعادتش. فرمود دل هاست در ولایت که با هم ارتباط میگیره. ولی حاکم بر دل هاست. دلم که ملک تلق خداست، پس معلوم میشه ولی داره با محبت خدا بر دلها حکومت میکنه. میفرماید جام محبت خدا را به همدیگر مینوشانند و از آبشخور علم او سیراب میگردند. شک و تردید در آنها راه نمییابد. هر کی شک و تردید توی این مسیر کرد، معلوم میشه این اتصال محبتیش قطع. و از یکدیگر بدگویی نمیکنند. سرشت و اخلاقشان با این ویژگی ها شکل گرفته است و بر این اساس تمام دوستی ها و پیوند هایشان استوار است. آنان چونان بذرهای پاکیزه ای هستند که در میان مردم گزینش شده، آنها را برای کاشتن انتخاب و دیگران را رها می کنند. با آزمایش های مکرر امتیاز یافتند و با پاک کردن های پی در پی خالص شدن. این نگاه امیرالمومنین علیه السلام است به مسئله ارتباط قلوب مؤمنین، که رهبر انقلاب فهمیدن این معنی درست ولایت است، این معنی درست. خب اما بریم سراغ نکته بعدی. اگر این معنی از ولایت پذیرفته شد که چاره جز پذیرشش نیست، اون موقع یه نکته خیلی نگران کننده پیش میاد برای کسانی که در این آزمایش هایی که الان حضرت فرمود حواس جمع نیستن. وابستگی و دلبستگیاشون یواش یواش دوگانه میشود. میخوان دنیا و آخرتشو با هم داشته باشن در این نگاه غلط. چرا؟ چون در مبانی اعتقادی ما از نهج البلاغه یکی از مهمترین ویژگی‌های ولی حق اینه که در مقابل باطل با هر ظهور و تجلی ذره مدارا و سازش نمی‌کنه و ذره هم دنبال آرزوهای غیر الهی نمیره. این کارو سخت می‌کنه. چرا؟ چون میل محبوب و ولی تو به سمتی است، میل تو یواش یواش داره به یه سمتایی هم یه گوشه چشمایی میندازه. بعد وقتی رهبر انقلاب میشینه در اوائل سال 95 در جمع خبرگان رهبری به بهانه یاد کردن از مرحوم واعظ طبسی رحمت الله علیه، از ساده زیستی این مردی که شما نمیدانید فقط ماهی چند میلیارد تومان قانوناً حق تولیتش بود و یک ریالش رو استفاده نکرد با همه تهمتهایی که پشتش بود، یک ریالش هم استفاده حق تولیت داشت. رهبر انقلاب فرمودن در همون خانه ای از دنیا رفت که ما 40 سال پیش اونجا رفت آمد میکردیم برای انقلاب. فرمود 40 سال قبل که ما بلد نبودیم رو مبل بشینیم، در خانه مرحوم واعظ مبلی بود که روز مرگش هم همون مبل بود. خب این حرف چقدر بده؟ الان چقدر به دلهای شما نشست؟ چقدر ما خوشحال شدیم؟ عجب! چرا بعدش بغل دستی حضرت آقا رفت، 2 روز نتونست تحمل کنه، سخنرانی کرد صریحا در مقابل این نگاه، فهمون اینا ریاکاریه، ما در قرآن همچین ریاکاریایی نداریم. ای خب به تو چه؟ خب مرجع ضمیرش پیدا کرد، یا ضمیر مرجعش پیدا کرد. اون داره از واعظ طبسی میگه، تو چرا بهت بر میخوره؟ چرا؟ چون من یواش یواش از یه طرف میرم دانشگاه شریف میگم آقای خامنه‌ای عشق منه، از یه طرفم بالاخره نمیتونیم تو این دوگانه میمونه. خیلی نگران کننده است. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 110 نهج البلاغه صفحه 483 ببینید چه میفرمایید. صفحه 483 حکمت اشتباه کردم 463 حکمت 110 در مورد این ویژگی ولی که اون آزمون هایی که گفت رو در این خطبه 124 باز میکنه، این ویژگی ها داره میگه که آقایونی که فکر میکنید ولایت مدارید، ولی مهمترین نشونه ها و ویژگی هاش ایناست، اصلا اهل مدارا و سازش در جایی که نباید باشه نیست. در حکمت 110 میفرماید فرمان خدا را برپا ندارد جز آن کس که در اجرای حق مدارا نکند، سازشکار نباشد و پیرو آرزوها نگردد. اونجا که میرسه لا تأخذ و فی الله لومت لائم به صراحت بگه من در راه انقلاب با هیچ کس عقد و اخوت نبستم. ای بابا قائم مقامت یکم کتابی ها، یعنی چی کتابی ها؟ من حق این مردم بیپناه رو نمیذارم به دست لیبرالیستا بدید بعد از من. اصلا شوخی نمیشه با این رهبر که، اصلا شوخی نمیشه که، از نوه خودش تا قائم مقام خودش همه رو از دم تیغ میگذارن اگه قرار باشه یک ذره پا خطا بذارن در اصول و ارزش ها. خب یه همچین رهبری، یه همچین ولی رو کی میتونه تحمل عاشقانه کنه؟ کسی قلبش با این ارزش ها پیوند خورده و نقطه اتصالش با ولیش همین هستند. عاشق چشم و ابرو آقا که نیستیم که، ما عاشق این ویژگی ها بودیم، بعد دیدیم او در اوج داره، رفتیم زیر چتر اونی که در اوج داره، ما شدیم تابع، او شد ولی. حضرت بگه اصلا نمیتونه کسی ولایت شما رو بپذیره مگر اینکه در اجرای حق ذره مدارا نکنه، ذره سازشکار نباشه، دنبال آرزوهام نره، همون که حق پاش بایسته. ادبیات سیاسی امام و آقا با این حکمت قابل تحلیل بخشیش که آقا در روزگاری که همه عقول میگن که حالا که تحریما داره شکننده میشه، فلج کننده میشه، چه میشه، زمینه هم برای مذاکره درست شده، یک کمی از این طرف فتیله رو بکشید پایین که این تیم بیچاره که داره میره مذاکره کنه هی تو فشار نگاه‌های تحقیرآمیز قرار نگیره. بعد رهبر انقلاب وسطش فریاد میزنه میگه من دیپلمات نیستم، من انقلابی. خب نمیسازه اینجا، خب نمیسازه، خب تو برو مدل تو درست بکن، تا تو مدل تو درست کن، نگاه تو غلطه. کی گفته ما برای اینکه با دنیا ارتباط داشته باشیم باید انقلابی گریمون رو بذاریم پایین؟ اصلا چون انقلابی هستیم دنبال ما را بیفته؟ چون در مقابل استکبار استبداد گفتیم نه از ما خوششون اومده ملل دنیا؟ تو چیکار به 4 تا دولت پست داری؟ دلهای مردم جهان در گرو انقلاب اسلامی است. بعد من به خاطر 4 تا آدم پست رزل راندخاری که بر مسند حکومت ها نشستن دلهای این همه انسان رو نادیده بگیرن؟ نه، ما نادیده نمیگیریم. این نگاه رو ببینید. حکمت 110. بنابراین به ترتیب و این ترتب منطقی اگر جلو بیاییم، اگر ولایت اون است که نهج‌البلاغه و رهبر معظم انقلاب به تبع نهج‌البلاغه گفتن، و اگر معیار و مدار اون ولایت باطنی است و بد ظاهری، و اگر قرار باشه ما با امتحان‌های مکرر سطح ولایت مداریمون با محوریت شخص ولی آزموده بشه، ولی این ویژگی شد دیگه، مدارا نمی‌کنه اونجایی که حق داره پوشیده میشه، سر سوزنی کوتاه نمیاد، حتی اگر اون چی که فکرشو نمی‌کنید بر سر این حکومت بیاد اون نمی‌پذیره. نباید بگذاریم به اونجا برسه، ولی که برسه نمی‌پذیره، اونجا وای میست. کار اینجا شفاف میشه، کار اونجایی که حقی مسلمه و ما در مماشات داریم این حق مسلم و سرش معامله میکنیم. این غلطه. چرا غلطه؟ اون چراش خیلی مشخصه. برای ما مهمتر اینه که معلوم میشه تو ولایت مدار نیستی، تو ولایت مدار اصلا چرا خوشت اومده میری این کارو میکنی؟ اشتباهی تو قلب تو شکل گرفته. چرا خوشت اومده اصلا از این روش؟ کی به تو گفته این روش درسته؟ وقتی رهبرت داره میگه غلطه، این غلطه دیگه. ها من به خودم مراجعه کردم، نه درسته، معلوم میشه خودت خرابه. خودت خرابه یعنی ولایت مدار نیستی. آدم خوبی هم هستی ولی ولایت مدار نیستی. خب نکته بعدی که دیگه ما آرمانو جمع کنیم بحثمونو، وحدت حول محور ولایت. تو این ولایت مداریه کسانی میان تو جامعه دائما میگن آقا از اختلافات تو حرف نزنید، اینقدر صدا و سیما اونجوری نکنه، منتقدین فلان نکنن، حرف از وحدت میزنن. خیلی حرف خوبه، گاهی وقتا کلمت حق یراد و به الباطله. ما با این وحدت چیکار کنیم که از اولین مبانی و اصول انقلاب ماست؟ امام و رهبر معظم قرار بر دو پایین انقلاب و برپا و اداره میکنن، یک توحید، دو وحدت. جز خدا هیچ قدرتی مؤثر نیست، جز وحدت هیچ شرطی و هیچ راهی برای ثبات این حکومت و نظام انقلاب مسیر نیست. خیلی خوب، وحدت کلمه، وحدت کلمه تو کلام امام و رهبر معظم انقلاب هست. خب اگر وحدت اومد وسط، تازه اول کلامه. یعنی چی وحدت؟ همونجور که ما امشب سر ولایت توقف کردیم، یعنی چی ولایت؟ اول بگو منظورت از ولایت چیه، بعد من بگم تو ولایت مداری یا نه. و معلوم شد خیلی ها ولایت مدار نیستن. تو هم که دم از وحدت میزنی، اول بگو منظورت از وحدت چیه، بعد ببینیم اینی که تو میگی وحدت اصلا یا شیر سر جامعه مالیدنه، از حق یه بخشی رو حذف کردن که همه خوششون بیاده، ویرایش کردن انقلاب برای اینکه دیگران خوششون بیاده. این وحدت نیست اسمش که. نکته کانونی این قصه در تعریف درست وحدت اینه که وحدت محور میخواد. محور چیه این وسط؟ محور چیه؟ این که ما بگیم خیلی خوب یه کمی حق کوتاه بیاد، یه کمی هم باطل کوتاه بیاد، به یه جایی برسیم، این میشه وحدت واقعا؟ کجاش میشه وحدت؟ مثل اینکه جناب عالی مدتی مسافرت بودیم، شب خسته گفته میای برسه خونت، میبینه ای بابا برقا روشن، صدای بچه ها میاد که تو خونت دارن بازی میکنن، تلویزیون روشن و کاسه بشقاب میشورن، ای بابا ما که نبودیم، این کیه؟ هیچی، آقا دزده اومده نشسته. بری در وا کنی و دست به یخه بهش بکشی بیار بیرون، بعد یه همسایه خیلی آدم دیپلماتی بیاد بگه آقا چرا دعوا میکنی، یه طبقه تو بشین یه طبقه آقا دزده بشینه. ببین با هم وحدت کرده. وحدت معیار میخواد. ما امت واحد، گروه واحد، تشکل واحد، جمعیت واحد بر اساس چه محوری میخوایم شکل بدیم؟ نهج البلاغه میگه وحدت هم معیارش ولیه. ولی یعنی دوباره برمیگردیم به همون مبنا. اونی که رهبری میگه، اونی که امیرالمؤمنین میگفت وحدت آفرین بود. ببینید علامه امینی رحمت الله علیه چی نوشته، میگه ولایت امیرالمؤمنین تنها جامع امت اسلامه، همه رو میتونه با هم جمع بکنه. لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب که امشب شب ولادتشونه، لما خلق الله عز و جل نار، اصلا خدا آتیش رو خلق نمی کرده که همه دور علی جمع می شدید. آتیش چرا خلق شده؟ خدا در قرآن میگه بعد از اینکه اختلاف کردید، اختلاف کردیم بدبختی و سرتون، چیکار بد می کردیم؟ اختلاف نمی کردیم، تو محوریت علی جمع می شدید دیگه. نه که یک هم معاویه کوتاه بیاد، یک هم علی جمع جورتر بشنید، یه وحدت درست کنید. وحدت هم محورش شخص ولی زمان است، شخص ولی. حالا بریم ببینیم نهج البلاغه چی میگه. در خطبه 98 امیرالمؤمنین این نکات رو دارن. این صلوات بفرستیم. صفحه 129 خطبه 98. من یادم باشه دفعه یاد به خودم یه بطری آب بیارم که نه آقا روم به دیوار شما با این حالت. خب ببینید، حضرت در خطبه کوتاه 98 نهج البلاغه پس از جنگ نهروان در سال 38 هجری در افشای جنایات بنی امیه و معاویه ایراد فرمود. فرمود سوگند به خدا بنی امیه چنان به ستمگری و حکومت ادامه می دهند که حرامی باقی نماند جز آن که حلال شمارند و پیمانی نمی ماند جز آن که همه را بشکنند. کسی که دم از این جور توافق می زد با معاویه، بدون اگر معاویه حاکمیتش کامل بشه، هیچ حرام خدا را باقی نمونه مگر همه را حلال می کنه، هیچ عهد و پیمانی نمونه مگر همه را می شکنه. خیال میکنی که اگر یکم کوتاه بیاد امیرالمومنین این مشکلات و فتنه حل میشه، سراسری میشه اون موقع. یا هیچ خیمه و خانه ای وجود ندارد جز آن که ستمکاری آنان در آنجا راه یابد و ظلم و فسادشان مردم را از خانه ها کوچ دهد تا آن که در حکومتشان دو دسته بگریند، دسته‌ای برای دین خود که آن را از دست دادند و دسته‌ای برای دنیای خود که به آن نرسیدند. خسرت دنیا و الاخره میشیم اگه پای اینجور توافق اومد وسط، برجام دو برجام سه فلان اینا، خیلی حرفای خطرناکی بعضیا ندانسته زدن. ببینید رهبر انقلاب 1/1/95 جملاتی دارن، یکیش اینه، میفرماد برجام‌های بعدی ترفندیست برای تغییر سیرت انقلاب. ما صورتش بمونه، سیرتش بره. امشب به بحث ها متاسفانه نمیرسه، تو زیل همین بحث ولایت خواهیم رسید انشالله به این که اصلا تو زمانه‌ای داریم زندگی میکنیم که دنبال این هستن که سیرت انقلاب عوض کنن. اگر سیرت انقلاب عوض شد، فتنه‌گرها به دنیاشون نخواهند رسید، مؤمنین هم دینشون از دست میدن. چه خطریه این نگاه. می فرماید که اگر این اتفاق بیفته دو دسته بگریند، دسته‌ای برای دین خود که آن را از دست دادند و دسته‌ای برای دنیای خود که به آن نرسیدند. و یاری خواستن یکی از دیگری چون یاری خواستن برده از ارباب خیش است. برده‌ای که از دست ارباب خودش زجر می‌کشه، بخواد از خود ارباب چی بگه آخه آدم؟ یعنی تو که یه روزی میشینی میفهمی، یا میفهمیدی انشالله، که هر چی بدبختی در این عصر هست از امریکاست، دوباره به کت خدا میخوای پناهنده شی؟ این چه منطقی تو داری؟ یاری خواستن یکی از دیگری چون یاری خواستن برده از ارباب خیش است که در حضور ارباب اطاعت دارد و در غیبت او بدگویی میکند. نفاق جامعه رو میگیره. در حکومت بنی امیه هر کس به خدا امیدوارتر باشد بیش از همه رنج و مصیبت می‌بیند. موحدین در این روزگار بیش از همه خون دل خواهند خورد. که یه روزی میگفتیم خرمشهر رو خدا آزاد کرد، همه میگفتن بله دیگه خدا آزاد کرد. اما امروز میگیم مشکلات ما رو برجام حل کرد. یه روزی خورشید بود ما نمیدیدیم، گفتن خب عینک بزنید. حالا شده ابر، میگن خب صدا رد و بغشون خواب بودید. کلن رزق ما رو برجام داد، امنیت ما. اگه برجام نبود ما حمله میکردن. آقا اینه خلاف توحید آخه، اینه نمیشه ولی بگی دیگه. بعد خونه دل بخوریم، خفه خون بگیریم، بشینیم نگاه کنیم که جلو چشم ما کفر بگه، جلو چشم ما. در حکومت بنی امیه هر کس به خدا امیدوارتر باشد بیش از همه رنج و مصیبت بیند. پس اگر خداوند عافیت و سلامتی بخشید قدر شناس باشید، و اگر به بلا و گرفتاری مبتلا گشتید شکیبا باشید، که همانا سرانجام پیروزی با پرهیزگاران است. خدای تو رو قسمت بدیم به امیر المؤمنین علیه السلام ما رو زمان شناس قرار بده، وظیفه شناس قرار بده، توفیق انجام وظیفه به احسن وجه به هنگام به ما عنایت بفرما، توفیق خواندن، فهمیدن، عمل کردن و ترویج نهج البلاغه رو هرچه زودتر به همه ما عنایت بفرما. با نهج البلاغه امیرالمؤمنین کشور امام زمانی ما امت اسلام و بشریت رو بیمه بفرما. ما رو با نهج البلاغه آماده تحمل ولایت امام زمان قرار بده. امام عزیز که تا قیامت بر بشریت حق حیات معنوی دارد با امیرالمؤمنین محشور بفرما. خدایا اهل جلسه ما، دوستان و خاندان و اجداد و نسل‌های بعدشون رو جزء زائران حقیقی شب ولادت امیرالمومنین در نجف اشرف مقرر بفرما. رهبر عزیزتر از جانمون تا ظهور امام عصر ارواح نافدا در کنارش با عزت و صلابت و سلامت حفظ بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی مضاعفاً به خودشون برگردان. انتخاب پیشرو رو بدترین و به درد نخورترین انتخابات بعد از انقلاب برای دشمنان و نفوذی‌ها قرار بده. بهترین انتخابات برای این ملت عزیز و رهبری و ارزش‌های انقلاب قرار بده. اصلح مقبول رو بر دل‌های همه ملت ما بنشان. او رو با رأی اکثریت قاطع جانشین کسانی که بزدل بودن قرار بده.